أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. آخرین بحث اصولی که داشتیم امروز یه بخششو تکرار میکنم. آخرین جلسمون رو تا آماده بشیم برای فرمایش حضرت امام رضوان الله تعالی علیه. بحث سر حجیت قول لغوی بود. اما ریشه بحث اینطوری مطرح فرمودن آخوند که ظواهر در صورتی حجت است که یه سغرایی پیدا بکنیم و بگیم این کلام ظهور دارد در این معنا، این سغرا را باید اول اثبات بکنیم، و الا اگه شک کردیم که اصلا این جمله معناش چیه، اصلا لغتشو نمیدونیم معناش چیه، اصلا ظهور نیست. وقتی ظهور نبود دیگه نوبت به کبرا نمیرسه. ما صغرا و کبرامون اینه، صغرا یه جزئی اینه که میگیم هازل کلام ظاهرون فی هازل معنا، بعد وارد کبرا میشیم که کل ظاهرن حجت و یجب الاخذ به. حالا فعلا چطور میشه یه کلام ظهور ندارد؟ اینطوری آخوند مسئله رو مطرح میکنن و فرمودن سه عامل ممکنه باشه که نگذره دیگه کلام ظهور پیدا بکنه. عامل اول احتمال وجود قرینه، این نمیذاره کلام ظهور پیدا بکنه، احتمال میده. عامل دوم اینه که احتمال قرینیت موجود، یه کلامی از فعلا وجود داره، احتمال داریم که این قرینه بشه که مانع ظهور کلام بشه. و مورد سوم اینه که کلمه رو معناشو نمیدونیم چیه، که این سومیه که نیاز به مراجعه لغوی پیدا میکنه. این سه مورد. اینطوری آخوند مسئله رو ریشه‌ای مطرح میکنند که مورد اول و دوم رو باز یه توضیح عرض بکنم. اینا رو گفتیم، اما اجازه بدید چون یه فاصله افتاده تو تعطیلات یه مقدار تکرار بکنیم، انشالله میبخشید، اشکال نداره. مورد اول که چرا من میگم کلام ظهور ندارد، عاملش اینه که احتمال میدم این کلام یه قرینه ای توش بوده، اون قرینه مانع انعقاد ظهور کلام بشه. اینجا شیخ اعظم انصاری میفرمان که اصل جاری بکن و بگو اصل عدم وجود قرینه. تا اصل جاری کردی دیگه قرینه رو میذاری کنار، میگی دیگه تعبدن میگویم قرینه نیست. وقتی تعبدن گفتی قرینه نیست، ظهور کلام منعقد میشه. و صاحب کفای رضوان الله تعالی علیه فرمودن نیازی به جریان اصل نیست. شما بدون اینکه اصل جاری بکنی ظهور منعقد بکن. این تو بگو کلام ظهور دارد در این معنا، و این ظهور او احتمال قرینه رو میدازدش کنار، ترد میکند احتمال قرینه رو. حالا من اینطور مثال بزنم، مثال تکوینی. میخوام آتیش روشن بکنم، باد میاد، شیخ اعظم میفرمان خب دستتو جلو باد بگی که این کبریت که روشن کردی خاموش نشه و چراغ روشن کن. یعنی اول مانع رو دفع بکن، بعد مقتضی چیکار میکنه؟ اثر خودشو میگذاره. آخون میگن نه، کبریت رو تقویتش بکن. حالا نمیگن دم تقویت، میگن همین کبریت که میزنی جلو حرکت باد رو میگیره، شما کبریت رو بزن و روشن کن. این دوتا نظریه اینطوریه که تو ما نحن و فیه میگن که کلامیست ظهور توی معنا داره، ولیکن احتمال میدیم یه قرینه تو کار بوده که الان نیست تو کلام، که با احتمال اون قرینه این کلام اصلا ظهورش گرفته میشه. شیخ اعظم میفرمان خیلی خوب، اول اصل جاری بکن، بگو اصل عدم وجود قرین است، بعد بگو این کلام زهود داره تو این معنا. آخون میفرمان اصلا نیاز به جریان اصل نیست، میگن بدون این که اصل جاری بکنی هم تو بگو کلام زهود داره تو این معنا، و این ظهور کلام در معنا ترد اون احتمال قرینه رو میکنه. عرض کردیم حق با شیخ اعظمه و در واقع این ظهور منعقد نمیشه مگر اینکه شما اون احتمال قرینه رو دفعش بکنی. دفع قرینه دو جور است، یا حقیقتا دفعش میکنی که به دلت هم که مراجعه میکنی میگه حقیقتا دیگه نیست، و یا اینکه با اصل برش میدارید، اصل میشه امر تعبدی، میگه من شک دارم قرینه هست یا نه، خب اصل عدمش. وقتی اینو برداشتید بعد ظهور میاد، ولی مانع اصلا نمیذاره انعقاد ظهور رو. در صورت این دو تا نظریه بود که اینجا مطرح شد. این مورد اول که احتمال میدهیم وجود قرینه رو، مورد دوم که باز نمیذاره کلام منعقد بشه برای یک ظهوری، این است که احتمال میدیم قرینیت موجود رو، یعنی چه الان موجوده، احتمال میدیم این قرینه باشد و نگذارد که اصلا کلام ظهور پیدا کنه. مثال خیلی سادش امر عقیب حضره. خب امر عقیب حضر خودش یه قرینه است که بهش گفته به شخص محرم که صید نکن، این حضره دیگه، ممنوع است برای صید کردن، تا طول باس احرام هستی و محرم هستی حرام است برای صید کردن، این حضره. بعد شخص از احرام در میاد، قرآن میفرماد فاذا حللتم فاصطادوا، تا به حلیت رسیدید، از احرام در اومدید و از مکان حرم هم خارج شدید، صید بکنید. این اصطادوا امره، امر ظهور در وجوب داره، ولیکن قرینیت موجود مانعشه. اون چیزی که موجود است و قرینه چیه؟ اینه که قبلش حظر بوده. اگه قبلش حظر نبود هم تو گفت یا ایها الذین آمنوا یجب علیکم الصید، خیلی خوب، این ظهور در وجود داشت. اما الان استادو بعد از حظره، و این امر بعد از حظر خودش یه قرینه است برای اینکه مانع ظهور میشه، نمیذارد امر ظهور تو وجود پیدا بکنه. اینا میگن قرینیت شیء موجود، الان موجود است، یعنی بعد از حظر واقع شده. در یه چنین جایی آیا چه بکنیم؟ باز اخذ بکنیم اون ظاهر رو، ابگم ظاهر حجت است یا نه؟ اون مسلمه که در یه چنین جایی قرینیت موجود مانع انعقاد ظهوره، و ما حق نداریم اینجا بگیم امر ظهور در وجوب داره. تو این مثالی که زدیم کلام اینجا دیگه ظهور نداره، ولیکن آخون میدونید دیگه خیلی با دقت و موشه کافی که میرن جلو، قبل از اینکه این حقیقت رو بیان بکنن میگن اگر حقیقت رو شما از باب تعبد حجت میدونی، اینجا باید بگی تعبدنی هم ظهور تو وجود داره، کاری به قرینیت موجودم نداشته بود، هرچی میخواد باشه، استادو ظهور تو وجود داره. بنابراین هر شخص محرمی که از احرام در اومد واجب است بره صید بکنه، یه همچین چیزی میشه. ولی خنده دارم میشه که بخوام بگیم واجب است بره صید بکنه، بعد یه تیر کمون و اینا هم همه همراه خودشون باشد، بلاخره ببینم کجا دنبال صید بگردن. اول آخون پس اینو میفرماد میفرمان که قرینیت موجود که یه قرینه ایست مانع ظهور کلام هست و اینو ورش دار و بگو کلام ظهور دارد تعبدن تو معنای حقیقی خودش. معنای حقیقیش هم تو این مثالی که زدیم همون وجوبه دیگه. لذا میگن اگر حقیقت رو با تعبد میری جلو، اینجا هم تعبدن همینو بگو، بگو اهم ظهور در وجود. ولیکن اگر اومدید و گفتید که ظهور کلام با تعبد که حل نمیشه، با سیره هست که حقم همینه، باید ببینیم روش چیه، متعارف چیه. اگه با سیره رفتید جلو، مسلمه که سیره چه در عربی چه در فارسی، تو فارسی هم همینه، وقتی اول پزشک منع کرده است به مریض گفته شما حق نداری نمک بخوری، بعد از 6 ماه که معالجه شد میگه برو نمک بخور، این برو بخور که معنی وجوب نداره، که این امر عقیب حضره، میخوره تو هم میشکنت همه، قبلش گفته بود نخور، حالا که میگه بخور میخوره تو هم میشکنه، زور حیدوش گرفته میشه، میشه جواز. عرف اینو میفهمه. لذا آخوند نظره اولو میگن که از باب تعبد، اما بعد از باب تعبد و صرف نظر میکنن، آخرش میان سر همین نکته که هر جا قرینیت موجود مانع شد از انعقاد ظهور، حق آن است که معامله مجمل بکنی. و اما مورد سوم، این مورد یک و دو در واقع مقدمه بود برای این بحث سوم که بیان سر بحث لغوی، ولی یک و دو کار به لغت نداشت، خواستن بحث رو کامل بیان بکنن، رحمت الله علیه، این شد که چی میشه نمیذاره ما بفهمیم کلامی ظهور دارد، یا احتمال قرینه رو میدیم یا قرینیت موجود رو، و سوم این که کلام ما یک کلمه جدید توشه که اصلا معناشو نمیدونیم چیه. و وقتی یک کلمه جدید توش اومده معناشو نمیدونم، مانع انعقاد ظهور میشه، نمیذاره بفهمم چیه. چه بکنم ظهورشو بفهمم؟ به تعبیر استادی داشت میگفت المنجد را بیاورید، فوری میگفت تمسک بکنیم به کتاب لغت، المنجد را بیاورید. خب حالا میریم سراغ لغوی. آخون اینجا پا وایستادن بگن قول لغوی حجت نیست، با بیانهای مختلف هم میرن جلو. حالا من دیگه طبق امانت داری کلام آخوند رو به ترتیب میریم جلو ببینیم که نتیجهش همینه. وقت اون دست آخر میبینن خیلی بد شد، میگن اگه کسی بگه بنابراین هیچ فایده ای قول لغوی نداره، میگم چرا، یه فایده ای داره، یه فایده ای برای ذکر میکنه، اما اول خب از بینش میبرم، میگن لغوی چی کاره است که میخواد به ما ظهور بده برای ما کلامشو. کسانی که به قول لغوی اعتماد میکنن، تقریبا میشه 3 تا دلیل برای کلامشون ذکر کرد که اینجا حالا 2 تا کلامشون رو میگوییم، یکشم تو کلام حضرت امام هست، البته آخوندم لابلای بحثشون دارن این سومیه. یک، این که قول لغوی حجت است، لانه من اهل الخبره. دوم، این که قول لغوی حجت است، للاجماع، ادعاه سید المرتضا. و نظر سوم هم حجت از قول لغوی از باب انسداد. این 3 تا نظری. نظری اول که قول لغوی حجت باشه چون اهل خبره هست، آخوند خراسان اینو ردش میکنه، میگن نه لغوی، کجا گفت اهل خبر؟ کی میگه اهل خبر؟ و میگن لغوی اهل خبره یه موارد استعمال است، یعنی اینو خبره است و متخصص در اینه که این کلمه تو دو مورد مثلا استعمال میشه، اما لغوی نمیتونه بیان بکنه که این دو تا معنایی که استعمال میشه کدوم حقیقت کدوم مجازه، اهل خبره نیست. و ما مشکلمون اینه، ما میخوایم بگیم که این کلمه‌ای که تو این جمله اومده معنای حقیقیش کدومه، معنای مجازش کدومه. اگه میفهمیدیم که معنای حقیقی کدومه وقت ظهورم دنبالش بود، اگه میفهمیدیم معنای مجاز کدومه ظهورشو حذف میکردیم، میگفتیم ظهور تو این کلام نداره مگر با قرینه، چون تو معنای مجازی ما نیاز به قرینه منصرفه داریم، تو اشتراک نیاز به قرینه معینه داریم، یعنی عین وقتی مشترک شد بین چند تا معنا ما وقتی میتونیم بگیم این کلام اشتراعیت و عینن، مثلا وقتی گفتیم اشتراعیت و عینن ظهور داره در یه معنایی که قرینه معینه داشته باشه. اینا در صورتیه که لغوی بتوند اهل خبره باشه. آخون تو معنای حقیقی و مجازی میگن قول لغوی به درد نمیخوره، اصلا لغوی مشخص نمیکنه کدوم معنا حقیقت کدوم مجازه. ممکنه بگید هر معنایی که اول ذکر کرده سو میشه حقیقت، معنای بعدی میشه مجاز. آخون میگن نه، تو کتب لغت همچین قراردادی ما نداریم که لغوی بگید هر جا معنای اول رو ذکر کردم حقیقت معانی بعدی همه مجاز است. مضافم به این که این کلام اگرم بگید نقض میشد به لفظ مشترک، و تو لفظ مشترک برای عین 20 تا 30 تا معنا براش میکنه تو لغت، وقت میشد بگیم که اولش حقیقت بقیه مجازه؟ تو مشترک اینو ما نمیگیم، میگیم همش حقیقته. اینا رو بیان میکنن تا بگیم که قول لغوی برای تعیین وضع کلمه هیچ به درد نمیخوره. کلمه وضع برای چی شده؟ معنی حقیقینه مجازونه. فقط میتونه موارد استعمال بگه. میگه من رفتم بصره این کلمه رو تو این چند تا معنا استعمال کردم. رفتم کوفه دیدم اونجا هم همینطوره، یا یکی اضافه میکنه یکی کم میکنه اینطوری. لغوی فقط موارد استعمال میگه. و اما ادعای اجماع که سعید مرتضی ادعا کرده، آخون میگن که اولا قبول نداریم اجماع هست که قول لغوی حجت. لو سلمه که اجماع هم باشه، خب اجماع اینجا به درد نمیخوره. فغیر مفیدن، چرا مفید نیست؟ آخون توضیح ندادن. فکر میکنم منظورشون از اینکه اجماع در قول لغوی مفید نیست این باشه که اجماعی برای ما حجت است که کاشف از قول معصوم علیه السلام باشه، کاشف از نص معتبری که لم یصل الینا. و اینجا قول لغوی که نمیتونه کاشف از قول معصوم باشه، که ما میخوایم لغوی اگه گفت این کلمه این معنا داره آیا به قولش اعتماد بکنیم یا نکنیم؟ کجا معصوم گفتن قول لغوی حجت؟ اصلا در محضر امام باید لغویین یک کاری کرده باشن و امام دیده باشن و هیچی رد نکرده باشن، عدم رد امام کاشف از امضای امام باشه، نیست همچی چیزی. فکر میکنم نظر آخون این بوده که گفتن لو سلم وجود الاجماع علا حجیت قول لغوی فهو غیر مفیده. حالا این اجماع به درد من نمیخوند، اجماع که کاشف از قول معصوم نیست. اشکال سومی که میگیرن اینه که حالا این اجماع باشه، اجماع قدر متیقن دارد، و هر جا قدر متیقن بود مانع از اطلاق میشه. قدر متیقن چیه؟ اینه که قول لغوی حجت نیست مگر اینکه عدل دومی زمینه او بشه. تعدد ما میخواییم، عدالت میخواییم، بلوغ میخواییم، همون چیزایی که تو شرایط شهادت. یعنی از مجمع این وقتی سوال میکنیم که قول لغوی کی حجت است، همشون اینجا را میپذیرن، قدر متیقنش اینه، همشون میگوین که اگر شرایط شهادت در قول لغوی بود حجت است. اما اگه ازشون سوال بکنیم از مجمعین که اگه لغوی منفردن که این کلمه این معنا رو داره، هیچ کس دیگه هم همراهی باش نمی کنه، آیا قولش حجته یا نه؟ بعضی از مجمعین میگوین قولش حجته، بعضی میگن نه. پس دیگه اجماعی تو کار نیست. اینم مشکل بعدی که اگه ما گفتیم حجت است و از باب اجماع، اجماعش مال اینه که این شرایط شهادت رو داره، نه اینکه قول لغوی فی حد نفس حجت باشه. اشکال بعدی که ایشون میگن، میگن اصلا این اجماع محصل که نیست، محصلش غیر حاصله، لذا میشه اجماع منقول. اجماع منقول هم که به درد نمیخوره. اجماع المنقول غیر مقبول، اجماع محصل هم که غیر حاصل، کجا رفته شما تحصیل بکنید؟ اشکال بعدی اینه که این اجماع اصلا اینجا مدرکیه. این که سعید مرتضی میگه همه میگویند و قویین قولشون حجته، این همه میگویند نه به عنوان این که قول لغوی رو حجت بدونن، بلکه یه مدرک داره. مدرکش اینه که لغوی رو اهل خبره میدانن، از این باب میگن حجت. خب اگه این باشه پس اون مدرکه میشد حجت، و ما همیشه دلیل برای این داریم. اگه اجماع هیچ دلیلی نداشته باشه پشوانه، بله این اجماع به درد میخوره. اما اجماع اگه مستند شد به یک علتی، اون علت رو باید بررسی بکنه. و اینجا هم آخوند میگن احتمال نزدیک به یقین وجود داره که علت این که آقایون اعتماد میکنن به قول لغوی به خاطر متخصص بودن اوز، از این جهت میگن قول حجت. بعد که اینا رو میگن، میگن خب اگه این شد، یه مشکل جدید، مشکل اینه که اهل خبره وقتی که میگوین قولشون زمانی حجت است که برای من وثوق بیاورد، اطمینان بیاورد. خب اگه وثوق اطمینان بود، وثوق اطمینان من حجت، نه قول اون مخبر. مثل که من رفتم پیش پزشک به هم گفت باید فلان کار انجام بدی، میگم قول پزشک چون برای من اطمینان آوره، اطمینانه برای من حجته، نه چون پزشک گفته. به دلیل اینکه حالا اگه پزشک نمیگفت، یه بچه به من میگفت و اون اطمینان برای من حاصل میشد، بازم حجت بود. اطمینان میدونید همیشه حجته، چنانچه تو طهارت نجاست هم همینو میگه. میگه این کسی گفت این ظرف نجسه، باید شرایط شهادت داشته باشه، بالغ باشه، عاقل باشه، نمیدونم اینا رو میگن. گاهی میگن تعدد هم میگن باید باشه. اما اگر قولش مفید اطمینان بود، هیچ کدوم این شرایط رو نمیخواد. یه بچه اومد گفت این ظرف نجسه، منم بچه رو میشناسمش، میدونم دروغ نمیگه، بارها امتحانش کردم، تا گفت نجسه اطمینان پیدا کردم. اطمینان من حجته، نه قول بچه. نگید که تو دین اسلام قول بچه رو گفتن حجته، دین اسلام اینو نگفته. اما اطمینان برای شخص حجت. چنانچه اول ماه هم همینه، اول ماه میگن که باید مثلا دو تا بگن ماه ها دیدیم چی چی، ای شرایطو میگن. اما یکشم اطمینان خود منه که گاهی یه بچه میگه من ماه ها دیدم و من از قولش اطمینان پیدا میکنم. خب این اشکالاتی بود که آخوند به قول لغوی گرفتند و تقریبا قول لغوی خوب مالوندندش به هم. یعنی دقت که میکنه از ابتدا تا انتها نه اهل خبره بودن قول لغوی قبول کردند، و نه اجماع بر حجیت قول لغوی رو با اشکالات متعددی که به کلامشون گرفتن. چند تا نکته رو در فرمایش آخوند ملاحظه بکنید. اولا یک تعددی در کلام آخوند اولا ما مشاهده میکنیم. تو رد قول لغوی از باب اجماع یه بار آخوند گفتن که ممکن است قدر متیقن این باشه که عدد باید باشه، شرایط شهادت باشه، عدالت، این چیزا. اینو یه بار گفتن. یه بار دیگه میگن که قول لغوی در صورت حجت است که مورد وثوق و اطمینان من باشه. خب ببینید اینا، این دوتا کلام دنبال هم یه چیزه، اگه بخواد مقابل هم باشه اصلا در تعارض قرار میگیره. و اون اینه که اگر قول لغوی مورد وثوق من باشه، چرا ایشون قبلش گفتن شرایط شهادت رو میخواد؟ باید میگن شرایط شهادت نمیخواد. و همطور که الان خدمتون گفتم، شرایط شهادت که میگیم دو نفر بیان شهادت بدن عادل هم باشن، وقتیه که قولشون مفید اطمینان برای من نباشه. اونجا تعبدن اعتماد میکنن به قول لغوی. دو تا لغوی میگن این کلام، این کلمه معناش اینه، اون میپذیر. اما آخوند یه بار گفتن تعدد میخوایم، شرایط شهادت رو میخوایم در قول لغوی. یه بارم اومدن فرمودن که قول لغوی در صورت حجت که مفید اطمینان، چون اهل خبره است، گفتن چون مفید اطمینان برای منه، وثوق برای من میاره، از این باب حجته. این دو تا کلامشون در مقابل یک دیگه هست، منتها چون تو کفایه با فاصله اومده زیاد متوجه نمیشیم. اینو باید کنار هم بذاریم ببینیم به آخوند بگیم برای شما کدومی از این دو تا رو قبول دارید. که یه بار میگن متیقن از رجوع به قول لغوی اونجاست که شرایط شهادت درش کامل باشه، و یه بار دیگه میفرمان که احتمال نزدیک به یقین است که قول لغوی از باب این که مدرکیست حجت است. مدرکی میشه یعنی خلاصه اهل خبره هست، و بعد میگن اهل خبره بودنش هم به خاطر تخصصی که داره موجب وثوق ما میشه. این کلام وقتی به اینجا میرسه نیم رد میکنه اول کلام رو، که اگه مورد وثوق است پس شرایط شهادت رو نمیخواد دیگه، در حالی که شما چند خط قبلش گفتید شرایط شهادت رو میخواد. نکته دوم این است که ایشون فرمودن لغوی اهل خبره نیست، و لغوی فقط اهل خبره اینه که موارد استعمال میگه. یه کلمه عین تو این 30 تا معنا استعمال میشه، همین، فقط اینو میگه. اما اینکه کدوم حقیقت کدوم مجاز، تا شما تو کلمه و کلام که وارد میشید بگید که این معنای حقیقیه، بعدم ظهور ازش بفهمید، بعدم میگه ظهور حجته، فرمودن نه، لغوی حق نداره بگید این معنا حقیقته یا مجاز. ایرادی که اینجا هست اینه که لغوی اگه اهل خبره نباشه برای تعیین معنی حقیقی از مجازی، از آخون سوال میکنیم پس اهل خبره اینجا کیه؟ شما بهتر از لغوی کیا میشناسید برای این کار؟ میتونید شخص بالاتری بیارید بگید یک کسی کار المنجد رو نکرده اما از صاحب المنجد خیلی قوی تر، اهل خبره است، المنجد بلد نیست، میشه اینو گفت؟ و آقا برداشته چندین هزار ساعت تو لغت کار کرده، میگیم هنو اهل خبره نیست، نمیتونه معنی حقیقی رو از مجازی تشخیص بده. سوال من از آخون اینه که شما که میگید اون اهل خبره نیست، پس کی اهل خبره؟ معرفی کنید یک کسی بیاد که از مؤلف المنجد و امثال اینا، مؤلف مجموع البحرین، محقق توریحی، از اینا بیشتر کار کرده باشه. چرا ما داریم لغوی را اینطور تضعیفش میکنیم؟ لغوی وقتی هزاران ساعت عمرش رو صرف معانی یک کلمه کرده چطور نمیتونه معنی حقیقی از مجازی تشخیص بده؟ بله آخون گفتن که لغوی فقط موارد استعمال رو میگفت. عرضم اینه که نه، لغوی بیش از این چیز، خیلی بیش از این بلده. موارد استعمال رو بلده، یه چیز دیگه هم بلده و اون تبادر. تبادر مگه که از علامت حقیقت نبود؟ تبادر رو من که لغوی نیستم میتونم بفهمم یا اون لغویه میتونه بفهمه؟ اون لغویه رفته شهرهای مختلف عربی رو بررسی کرده، میگه هرگاه استعمال میشد این کلمه تبادر رو به ذهن این معنا بود. اون مگه تو کفایه نخوندیم که تبادر علامت حقیقته؟ این تبادر رو لغویه نمیتونه بفهمه؟ اهل خبره نیست؟ فقط محدودش کنیم، میگیم لغوی فقط موارد استعمال میفهمه. یعنی این کلمه 5 تا معنا داره، تبادر نمیفهمه؟ انصافا یخته بی انصافی داریم میکنیم. باید بگیم لغوی هم موارد استعمال میدونه بهتر از دیگران و هم تبادر معنا رو میفهمه، انسباق معنا به ذهن رو خوب میفهمه، معنی لغوی نمیفهمه نه غیر لغوی. از خدا آخون سوال بکنیم، خود شما بهتر از لغوی میتونید بفهمید؟ شما که نرفتید بررسی بکنید کلمه رو چیکار میکنید؟ از خود ایشون گرفته تا دیگران. خود ماها چیکار میکنیم؟ علی حال نمیشه گفت لغوی فقط موارد استعمال رو میدانه، بلکه لغوی هم موارد استعمال رو میدونه، هم انسباق معنا به ذهن رو میدونه که اسمشو میذاشیم تبادر و تبادر هم علامت حقیقته. از لغوی سوال بکنم میگه من میدونم، میگه من 10 جا رفتم این کلمه وقتی گفته میشد این معنا سبقت به ذهن داشت، بس میشه معنای حقیقی. ولی ما راه دیگه نداریم برای تشخیص معنای حقیقی از معنای مجازی. شما راه دیگه شو بگید، فکر بکنید که آیا راه دیگه هم وجود دارد که معنای حقیقی از مجازی ما تشخیص بدید. این که میگید اسد مثلا معنی حقیقیش اینه، معنی مجازش اونه، این از کجا میگی؟ اول کلامه دیگه. و یه کسی میاد به عکس میگه، میگه معنی حقیقی اسد رجل شجاع است. شما چی میگید؟ داره مجبورید برید رو تبادر حرف بزنید. تبادر رو لغویه میدونید یا من که اهل لغت نیستم؟ و به لغویه اعتراف بکنید، احترام بهش بذاریم، بگیم بلا این لغویه اهل خبره. اون رفته بررسی کرد میگه اسد هر جا گفته شد معنای ابتدایش این بود، معنی بعدش میشه مجازی. این یک اشکالی است که به ذهن میرسه. یه اشکال دیگه هم اینه که ما تو کتب لغت که مراجعه میکنیم اصلا معنای مجازی رو معمولا ذکر نکرده، خیلی کم به ندرت استعمال شده. این کتاب لغت که الان در اختیار ما هست منحصراً کلمه رو که میگه معنای حقیقی شده رو مقابلش ذکر میکنه. اصلا معانی مجازی، میلیون ها معنای مجازی ما داریم، یکی دوتا که نیست که، به خصوص امروزه. شما الان یه مقدار تصور بکنید اختراعات جدید که میاد معمولاً از کلمات قبلی اسم روش میگذاره و نمیان یه لفظ جدید، خیلی کم اتفاق میفته، معمولا همونه. قدیم مثلا یه شیر میگفتن و میگفتن شیر چند تا معنا داره. یه شیر خوراکی داریم که میخوریم، یه شیر داریم شیر آب هست و یه شیر هم شیر درنده هست و بعد میگفتن حالا کدوم معناش حقیقیه؟ حالا گفتیم شیر، کدوم حقیقیه کدوم مجازیه؟ توش میمونید. ظاهرن اصلا حقیقت و مجاز اینجا معنا نداره، باید بگیم هر سش معنای حقیقیه. وقتی به لغت ما راجعه میکنیم میبینیم تو لغت مثلا شیر رو 3 تا معنا برش کرده، این 3 تا هر سش معنای حقیقیه، یعنی لفظ مشترک است در واقع، نه اینکه یه معنا حقیقی باشه بقیه مجاز باشه. معمولا اینطوریه. و اونجایی که معنای مجازی باشه اصلا لغویه فرصت ندارد معانی مجازی بگه. اگه بخواد معانی مجازی بگه چند برابر کتابش حجم میشه. مثلا اگه الان یک جلده باید 10 جلد کتاب بنویسه، چون معانی مجازی اصلا محدود نیست به یکی دوتا. که هر کلمه ای رو که میگه حداقل 10 تا 20 تا معنای مجازی میتونه براش بیاره. معمولا ذکر نکردن. لذا عرض میکنیم جناب آخون وقتی لغوی معنای مجازی ذکر نمیکنه، پس کل ما ذکره فهو معنی الحقیقی. وقتی شد معنای حقیقی پس ظهورم دنبالشه. یعنی وقتی من یه کلامی رو دارم میخونم توی کتاب عربی یا تو قرآن یا تو روایت، رسیدم به یه کلمه که نمیدونم معناش چیه، میرم از لغت نگاه میکنم. از لغت که نگاه کردم میگم من همون معنایی که گفتم همون معنای حقیقیه. معنای حقیقی میارم تو ترجمه میارم، ظهور پیدا میکنه کلام. فوری میگم کلام ظاهره در این معنا، ظاهرم حجته. اشکالش چیه؟ اما آخوند قبول ندارن این رو. میگن لغویه صرف مورد استعمال گفته است، اما نمیگه حقیقت یا مجاز. شما اون معنا رو میاری تو کلام، اما نمیتونی بگی کلام ظهور تو این معنا داره. چرا؟ شاید معنای مجازی باشه. و اشکال دومی که بهشون عرض میکنیم همینه که معمولا این که دارم میگم تقریبا 99% است، معمولا آنچه که لغویین ذکر میکنن تو کتاب لغت معنای مجازی نیست اصلا، و معنای حقیقی رو میگن. شما هم معنای حقیقی وقتی بیارید تو کتابتون تو عبارت عربی دقیقا ظهور رو میفهمید. خب باید این قرینه باشه دیگه. اگر یه قرینه ای دارید دور میشه مجمر، یعنی احتمال میدید که یه معنای جدیدی باشه. خیلی میشه قرینیت موجود. اما فرض کنید اینا نباشه، موانع تو کار نباشه. من که آشنای به زبان عربی نیستم، یه جمله عربی رو نگاه میکنم نمیفهمم معناش چیه. الان شعرهای عربی گاهی پیدا میشه، شعر عربی شما نگاه میکنید ترجمه شو نمیدونید چیه. به خاطر چی؟ دوتا کلمه جدید توشه. چیکار میکنید؟ کلمه جدید میرید از لغت پیدا میکنید. وقتی میارید اینجا میرید معناش صاف شد. آخو میگن نه، کلام هنوز ظهور نداره. ما میگیم ظهور پیدا میکنه. آخوند چرا میگن ظهور نداره؟ میگن شما این دوتا معنی که از لغت آوردی تو معنای ترجمه شعر نمیدانی که معنی حقیقیست یا معنی مجازی. و لغوی هم اهل خبره تعیین معنای حقیقی از مجازی نیست. و این که آوردی اینجا تو شعر شاید معنی مجازی باشه، پس ظهور نداره. شما باید به یه متخصصی مراجعه کنی که بگن معنی حقیقی کدومه، مجازی کدومه. اما ظاهرن اینطور نیست. و حتی من میتونم ادعا کنم خدا آخوند تو زندگیشون این کارو نمیکرد، بلکه به عکس. آخوند وقتی یه شعر عربی معنیش نمیدونستن میرفتن به لغت مراجعه میکردند و اون معنا رو میوردن تو ترجمه شعر رو، بعدم اخذ به ظهورش میکردن، میگفتن شعر ظاهره در همین معنا. یا اصلا روشیست همه همین کارو میکنن. منتها حالا اینجا تو این بحث کفایه اصرار دارن بر این که بگوین قول لغوی حجت نیست. خب تا اینجا بحث ما تقریبا، البته این مقدار اخیرش نه، اما مقدار اولش تکرار بود، این قسمت اخیرش دیگه بحث تکمیل شد. بحث بعدی ما فرمایش حضرت امام هست. ایشون هم میفرمان قول لغوی حجت نیست، و اونایی که میگن حجت است یا از باب اهل خبره بودنش میگن حجته، یا اجماع، یا از راه انسداد. انسداد راه علم و علمی میگن انسداد، پس قول لغوی حجته. و ایشون حسشو رد میکنن. فرمایش از امام یه مقدار متفاوت با بحث کفایه است. انشاءالله فردا رو با فرمایش ایشون جلو میریم. صلی الله علی محمد و آله.